بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شبی که فرشته الهی از عالم عرش به آسمان دنیا میاد و ندا می کنه آیا توبه کننده ای هست. خداوند متعال می فرماید توبه را بپذیرم. کسی هست دچار فقر و فاقه بشود، بخواهد برطرفش کنم. کسی هست که گرفتاری داشته باشد، حل گرفتاریش بکنم. در هر صورت شب رحمت و مغفرت الهی است. در این یکی دو هفته به خاطر گرفتاری مریضی کرونا بحثمون تعطیل بود. به لطف الهی امشب در محضر کلام الهی هستیم. در این شب رحمت و مغفرت خداوند را به آبروی محمد و آل محمد قسمش میدیم که توفیق بندگی و اطاعت خالصانه و عاقبت به خیری و صرف سرمایه عمرمون در اونسی که رضای خودش هست به لطف خودش به ما عنایت بکنه، ولو ما استحقاق اجابت این دعا هم نداشته باشیم، اما خداوند متعال سبقت رحمته غضبه هست، تفضل میکنه، انشاءالله دعامون را مستجاب میکنه. اون شعر زیبا هست که داد ما را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد ماست. نگاهی شاید ما خودمون هم قابلیت اجابت دعا نداشته باشیم، اما خداوند با فضل و تفضل و لطف عنایت خودش به ما قابلیت بده، ظرفیت بده. خب، در محضر سوره مبارکه مجادله هستیم، جزء 28 قرآن. آیاتی از سوره مبارکه مجادله، آیه 7 تا 13، این 6 آیه بار اخلاقی خیلی ریشه‌داری داره. بر این آیات الهی اگر ما در کنار این سفره معنوی الهی قرار بگیریم، در محضرش ادب حضور پیدا بکنیم، هم از نظر فکری و اعتقادی، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر اعمال و رفتار بسیار برای ما آموزندگی داره. تبرکن یکی دو آیه اول رو میخوانم، سعی میکنیم با توجه به اون خستگی مریضی که دارم کوتاه میشه جلسه امشبمون. میفرماید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم ولا خمسه الا هو و سادسهم. اینجا آیه مبارکه با استفهام انکاری شروع میشه. میفرماید که به پیامبر اسلام آیا علم و یقین نداری که خداوند تمام اون حوادثی که در آسمان ها و در زمین واقع میشه خداوند میداند، خدا میداند تمام حوادث آسمانی و زمینی را، از جمله اگر چنانچه سه نفر در کنار هم قرار بگیرند در گوشی و خصوصی با هم صحبت کنند خداوند با آنهاست، چهارمیش خداست. پنج نفر با هم در گوشی و خصوصی حرف نمی زنن، صحبت نمی کنن، خصوصی با هم مصاره و در گوشی حرف نمی زنن، مگر اینکه نفر ششم یعنی در کنار اونها خدای محیط به عالم هستی خداوند هم حضور داره. یعنی در نجوا و در گوشی سه نفره چهارمین نفرم هست، در نجوا و در گوشی پنج نفره نفر ششم هست، اون نفر ششم خداوند خالق اونهاست. البته خدا با آنهاست، معیت داره، نه اینکه مثل یک نفر چهارم باشه یا ششم باشه، نه، خداوند احدیت داره، احاطه داره، علم بی‌نهایتش در تمام حوادث آسمانی و زمینی، از جمله این حادثه کوچک که سه نفر در گوشی صحبت کنن، پنج نفر در گوشی صحبت بکنن، خدای واحد و احد احاطه داره، میشنوه اینا چی میگن، میداند اینها چی میگن. حالا سه نفر پنج نفر نه، کمتر باشه، دو نفر باشن، سومی خداست. هفت نفر باشن، هشتمی خداست. پنجاه نفر باشن، پنجاه و یکمی خداست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو و معهم، خداوند با اینها هست. ولی ممکن اینها غافلند به خاطر نفاق و شرکشون و ضعف ایمانشون بی توجه باشن، اما نه، نمی فهمن. خدا با آنهاست، اینما کانو، هر جا باشند، زمین باشند، آسمان باشند، مسجد باشند، کوچه باشند، خونه شخصی خودشون باشند، اینما کانو، برای خداوند اینجا و اونجا وجود نداره. خداوند محیط به عالم هستی است. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، البته نتیجه این علم خدا و آگاهی خدا به هر گونه درگوشی و سری و خصوصی صحبت کردن این است که فردای قیامت تمام اونسی که گفتند خدا بهشون خبر میده، چون ان الله بكل شيء عليم. شأن نزول آیه این است که جمعی از منافقین و مؤمنین ضعیف الایمان، اینا گاهن در گوشی کنار یکدیگر که می نشستن سری و خصوصی صحبت می کردن. مؤمنین واقعی که به پیامبر ایمان آوردن طبیعتا می دیدن اینا دارن خصوصی صحبت می کنن، اشاره می کنن، به نوعی محزون می شدن و غمگین می شدن. اینا درباره ما چی میگن؟ چه خبره؟ چه توطئه‌ای میکنن؟ با ولذا پیامبر اسلام به دستور الهی اینها را نهی کرده بود از نزوا. نزوا یعنی درگوشی صحبت کردن. خب ادب اقتضا میکنه، فرض کنید که ما سه نفریم، ادب اقتضا میکنه که اون اگر دو نفر نشینن با هم در گوشی صحبت بکنن، این نفر سوم میگه حتما درباره من یه خبری هست که دارن خصوصی دارن حرف میزنن، از من پنهان میکنن. ولذا طبیعتا انسان اذیت میشه، نگران میشه. ولذا پیامبر اسلام در آیه بعد می‌فرماید که الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، آیا نمی‌بینی اینها که از درگوشی و خصوصی صحبت کردن در مجلس مورد نهی قرار گرفتن از طرف خدا و رسول خدا، ولی ولکن معامله نیستن، بلکه پیوسته یعودون لما نهوا عنه و یتناجون، اون چی که مورد نهی قرار گرفتند پشت سر هم پیوسته هر وقت جلسه تشکیل میشه در گوشی با هم صحبت میکنن تا اذیت بکنند از نظر روحی روانی مؤمنین واقعی را. و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول، تنازی می کنند، در گوشی سری و خصوصی صحبت می کنند، حالا بالاسم در رابطه با حق الله گناه می کنند، والعدوان حق الناس رو زیر پا می گذارند، و معصیت رسول، رسول خدا رو معصیت میکنن، چون پیامبر اینا رو نهی کرده از این کار. وقتی که به پیامبر خداوند میفرماید وقتی پیش تو میان طوری با تو سلام علیک میکنن که خداوند آنچنان سلام علیک کردن رو اجازه نداده. در بعضی نقل‌ها هست که یهودی ها یا همین منافقین به پیامبر که میرسدن به جای اینکه بگن مثلا السلام علیک یا رسول الله میگفتن سام علیک، یعنی مرگ بر تو. پیامبرم میفرمود علیکم، بر خودتون. اون وقت اینا میگفتن خب اگر این واقعا پیغمبره، ما داریم دستور او را زیر پا میگذاریم، گفته که در گوشی صحبت نکنید، میکنیم، و همچنین به او طوری ما سلام و علیک میکنیم که عملاً برای او مرگ میخواهیم. پس چرا خدا ما را عذاب نمی کنه اگر این واقعا پیغمبر خداست، اگر واقعا این رسول خداست؟ لولا یعذبون الله به ما نقول. چرا با این گفتاری که ما درباره ایشون می کنیم عملا او را مسخره می کنیم، استهزا می کنیم، دستورش رو زیر پا می گذاریم؟ چرا پس خدا ما را عذاب نمی کنه؟ اساساً دارن، حالا منافقین که منافق بودن، جمعی مؤمنینی که ایمانشون ضعیف بود در کنار منافقین چنین عمل کردی از خودشون نشون میدند. پس چرا خدا ما را عذاب نمی کنه؟ پس نکنه اصلا این پیغمبر نیست، اعتقادشون رو دارن از دست میدن. همچنین خصوصیات اخلاقی که ادب را باید یک انسان در مجلس رعایت بکنه نمی کنن و رفتارشون انسانی و پسندیده نیست. میگن خب پس چرا خدا ما را عذاب نمی کنه؟ خداوند جواب می فرماید که حسبهم جهنم. عذاب بنا نیست که فوری نازل بشه. شما جهنم را در پیش دارید، یصلونها، اینا واصل به جهنم خواهند شد. یعنی این منافقین و این مؤمنینی که در ظاهر مؤمنند ولی ضعف ایمان دارند. فبئس المصیر. این است که در این آیات عمدتاً به قول مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 191 و 192-93 در جلد 19 المیزان در جزء 28 کلام الهی در این سوره مجادله، ایشون می‌فرماید عمده شأن نزول آیه درباره منافقین و مؤمنین. در بعض نقله ها که هست، بعضی از مفسرین میگن نه، بیشتر یهود مورد نظره. ایشون میفرماید که بیشتر بهتر از اون است که نه، درباره منافقین و مؤمنینی که در ظاهر خیلی ادعای ایمان میکردن ولی ایمانشون بسیار ضعیف بود، و لذا مرحوم فیض کاشانی در ذیل این آیات اصلا چه کسانی بودند این منافقین و ظاهرا مؤمنینی که ظاهرا مؤمن بودن ولی تو دلشون ایمانشون بسیار خفیف و بی ارزش بود، اسم میاره فلان و فلان، بعد ابی عبیده ابن زرا، عبدالرحمن ابن عوف، مغیرت ابن شعبه. اینها کسانی بودن که اصلا پیمان بسته بودن که اگر پیغمبر اسلام از دنیا بره هرگز نمیذاریم خلافت در بنی هاشم بمونه، همون نبوت در بنی هاشم بوده کافیست، نمیذاریم. و اسم میاره اینها رو. در هر صورت در تفسیر قومی هم همین معنا رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. علامه طباطبایی هم همین رو تایید میکنه که نه، عمدتاً شأن نزول آیه، یعنی این در گوشی صحبت کردن و اذیت کردن مؤمنین واقعی، کار این دو طایفه بود، یعنی منافقین و مؤمنینی که ظاهراً مؤمن بودن و در واقع ایمان نداشتن، ایمانشون ضعیف بود. ولذا از خداوند تبارک و تعالی همیشه این را مسلط کنیم، خداوند ما را گرفتار نفاق و ضعف ایمان نکن، توفیق بده ایمانمون خالص باشه. اون وقت در آیه مبارکه در آیه دهم می‌فرماید انما النجوا من الشیطان، در گوشی صحبت کردن و خصوصی صحبت کردن در جمع مؤمنین، این نجوا مساره و خصوصی صحبت کردن من الشیطان، از شیطانه. لیحزن الذین آمنوا، تا میخوان با این کارشون مؤمنین واقعی را غمگین کنند و مثلا اونا نگران بشن چی توطئه ای هست، چه خبره، درباره چی اینها دارن در گوشی صحبت میکنن، اشاره میکنن، نکنه چه ضرری را میخوان به ما متوجه کنن. خداوند میفرماید ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، مؤمنین باید بدونن که هیچ ضرر اینها نمیتونن برسونن مگر اینکه خدا اذن بده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینا باید مؤمنین واقعی به خدا توکل بکنن، سرسپرده خدا باشن. خدایا ما به تو ایمان داریم، ما به پیغمبر تو ایمان داریم، به قیامت و بهشت و جهنم تو ایمان داریم و ایمان داریم تو خالق ما هستی، تو رازق ما هستی، تو سرنوشت ما به دست توست. این چنین توکل بکنند نمیتونند به اصطلاح این منافقین آسیب رسان باشند به اینها. این است که در آیات بعدی یکی دو مطلب هست که جمعی از نوعاً مسلمان ها می اومدن محضر پیامبر می نشستن، خصوصا اونایی که احیاناً اغنیا بودن، ثروتمند بودند، می اومدن جاهای خوب را نزدیکی پیغمبر رو می گرفتن. طبیعتاً خوب پیغمبر هم اون زمان سالن‌های گسترده و وسیع نبود که حالا مسجد بود یا مجلس بود، جای کوچکی بود، تراکم جمعیت پیش می اومد. بعضی ها به خاطر همون قدرت و ثروتشون به عنوان این که آدم های شاخصی هستیم و اینها می اومدن، دیگه وارد که می شدن دیگه بیرون نمی رفتن. بعضی ها می اومدن دیگه جا نمی شد، بر می گشتن یا سر پا و می سادن. اینجا یک آداب معاشرت خدا پسندانه را آیه مطرح می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. این کسانی که ایمان آوردید، واقعا مؤمن واقعی هستید، وقتی که در مجلس، در هر مجلسی خصوصا مجلسی که پیامبر حضور داره نشستید، به شما گفتن که وسعت بدید به مجلس، یعنی یه میداد جمع و جور بشینید، کسانی که جدیدن آمدن براشون جا بشه، یا اگر کسی زیاد اومده نشسته اصلا بلند شه بره، نوبت به دیگران برسه. فافسحوا، قائل به وسعت باشید، یفسح الله لکم، خدا هم به شما وسعت میده و در هر صورت کمکتون میکنه. اصلا اگر گفته شد که بلند شید برید، برید، تا اینکه بالاخره اونایی که تازه اومدن، خصوصا ممکنه کسی که جدیدن میخواد وارد بشه، آدم با سابقه هست، رزمندگی خاصی داره، یا احیانا کهولت سن داره، یا احیانا عالمه. این است که میفرماید که بله، اونایی که عالمند باید احترامشون بیش از اونهای باشن که جاهل هستن. و خصوصا عرض کردم مثلا پیامبر اسلام کسانی که بدری بودن در جنگ بدر شرکت کرده بودن به اونا احترام خاصی قائل بود، یا کسانی که بالاخره یک مؤمنی هست جاهله، یک مؤمنی هست عالمه، طبیعتاً مؤمن عالم باید مورد احترام بیشتری قرار بگیره نسبت به مؤمنی که جاهل هست. مؤمن جاهلیه درجه داره، مؤمن عالم درجات گوناگونی داره. ولذا می‌فرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. کسی که مؤمن عالم درجه ای داره، کسی که مؤمن عالم درجاتی داره، باید بالاخره کسانی که قبلا اومدن جا گرفتن میبینن که عالمی و یک کسانی که در جنگ بدر اینا شرکت کردن و مورد احترام خدا و رسول هستن، به اونها احترام قائل بشن و جاشون رو بهشون بدن. اون وقت پیامبر اسلام در آیه بعدی میفرماید که اصلا کسانی که میخوان، بعضی ها میومدن با خود پیامبر میخواستن یک خصوص صحبت کنن، این بالاخره یک افتخاری است یه کسی بیاد در یه جلسه عمومی با پیامبر خصوصی صحبتی بکنه. خب کسانی که احیانا اغنیا بودند و دستشون بیشتر به دهنشون میرسه، به نوعی موقعیت شاخصی داشتن، از این فرصت ها برای خودنمایی میخواستن سوء استفاده بکنن، ولذا آیه اومد که هر کسی خواست با پیامبر خصوصی و در گوشی صحبت بکنه باید یه صدقه بده. خب طبیعتاً هم اگر این عمل بشه، هم کسی که در گوشی صحبت میکنه این افتخار به دستش بیاد، وضع مالیش هم خوبه، خب صدقه بده. صدقه میده، طبیعتاً کسانی که فقیر فقرا هستن با این کار یک درآمدی براشون حاصل میشه. این دستور باعث شد که دیگه اونهایی که به نوعی اغنیا بودند هرگز نیومدند یه صدقه بدن با پیامبر در گوشی صحبت کنن. معلوم میشه که محبت دنیا در دلها خوب لانه کرده بوده. تنها کسی که به این آیه عمل کرد امیر المومنین علی علیه السلام بود. یه دینار داشت، فروخت اون را به 10 درهم، 10 بار هر بار خواست یه درگوشی صحبت بکنه، 1 درهمی داد، درگوشی صحبت کرد و بعد آیه مبارکه به نوعی توبیخ کرد تمام کسانی که قبل از این دستور صدقه دادن برای در گوشی صحبت کردن با پیامبر سردست می شکستن. اما وقتی که مسئله صدقه دادن مطرح شد بالکل اینو تعطیل کردن. تنها کسی که به این کار عملا اقدام کرد، دیناری داد و 10 درهمی تهیه کرد برای هر نجوا و در گوشی با پیامبر 1 درهمی صدقه داد و این کار را کرد، امیر المومنین علی علیه السلام بود. ولذا در تفاسیر شیعه و سنی از جمع کثیر نقل شده که این افتخار مال امیر المومنین علی علیه السلام بود. خود حضرت هم چندین بار علنا فرمود آیا کسی جز من به این آیه عمل کرد؟ همه پذیرفتن که نه. حتی عبدالله ابن عمر نقل میکنه که افتخارات علی علیه السلام داره که هیچ کس به اون افتخار دست پیدا نکرده، از جمله ازدواج با فاطمه زهرا، پاره تن رسول الله، سیده نساء العالمین. تنها افتخاری است که به علی علیه السلام قسمت شد. و همچنین افتخار دیگر پرچم اسلام را در جنگ خیبر بعد از اینکه چند نفر رفتن شکست خوردن به علی علیه السلام داد و علی علیه السلام پیروزی را بر لشکر اسلام قسمت کرد. سومین مسئله عمل به نذر و صدقه دادن قبل از نذر کردن با پیامبر علی علیه السلام این کار رو انجام داد. البته بعد این آیه مبارکه نسخ شد. غرض این است که در این آیاتی که در محضرش هستیم هم مسئله اعتقادی انسان مطرح، انسان بفهمه که عالم محضر خداست. هر زا انسان زایی مجلسی بود دو نفره بفهمه که خدا اونجا حضور داره، سه نفرن بفهمه که خدا اونجا حضور داره، پنج نفرن، چهار نفرن، ده نفرن، هر جا باشن احساس بکنن عالم محضر خداست. خدایا چه زیبا میشه انسان چنین ایمانی داشته باشه، چنین فکری و اندیشه ای داشته باشه، احساس بکنیم ما هر جا هستیم محضر خدا هست. در نتیجه انسان مگر چنین اعتقادی داشته باشه غافل میشه، گناه میکنه؟ هرگز. این است که بار اخلاقی مهمی داره نظر اعتقادی. از نظر خصوصیت اخلاقی باز توجه فرمودید که در مجلسی که انسان میشینه از نظر اخلاقی رعایت بکنه، نفاق در دلش نداشته باشه، ضعف ایمان نداشته باشه، کاری نکنه که مؤمنین ناراحت بشن و در گوشی صحبت بکنه کسی را ناراحت بکنه، از نظر رفتار و منش و رفتاری هم که باز توجه فرمودید آیات الهی تذکرات خوبی رو به انسان میده. توجه داشته باشیم، غفلت نکنیم، گرفتار منیت نباشیم، خودمون رو عبد محض خداوند تبارک و تعالی احساس بکنیم. مرحوم محمد جواد مغنیه در جلد هفتم تفسیر الکاشف صفحه 272 و 73 مطالب مفیدی رو نقل میکنه. در ذیل این آیات چون میفرماید بله اگر انسان عالم را محضر خدا احساس بکنه، ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به نبوت و پیامبران الهی داشته باشه، به انسانیت میرسه، هرگز کسی رو ناراحت نمی کنه، هرگز دچار تکبر و خودبزرگبینی و خودنمایی نمیشه، خودش رو بنده خدا میدونه، اگر نعمتی خدا به او رسونده اون را امانت میدونه، هرگز دچار به اصطلاح سرکشی، خود بزرگ بینی، تکبر نمیشه، بلکه جز تواضع و فروتنی از او شما چیزی مشاهده نمی کنید. اما اگر نه انسان دچار غفلت بشه، حالا مشرک باشه، منافق باشه یا مؤمن ضعیف الایمان باشه، فرقی نمی کنه. اگر از بندگی خالصانه الهی انسان جدا شد، یک انسان گرگ صفتی خواهد شد، بیرحم خواهد شد، محبت دنیا، خودخواهی، خودپرستی او را از شرافت انسانی جدا خواهد کرد. شما ببینید در ایام عزای ابا عبدالله الحسین قرار گرفتیم، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ انسان‌های ظاهراً با ایمان، حتی شیعه، حتی اونایی که مدتی 4-5 سال در کوفه عدالت علی را از نزدیک دیده بودند، امام حسن و امام حسین رو دیده بودند، نامه نوشتند، هزاران نامه نوشتند، ما منتظرت هستیم. حضرتم با نهایت صداقت بلا فاصله حرکت کرد و آمد. چه شد؟ چرا این حادثه پیش آمد؟ چون آنهایی که نامه نوشتند غافل شدند، خود فروخته شدند، براحتی با نامه های یزید ابن معاویه، وعد و وعید های ابن زیاد زنازاده، میهمان خود را که فرزند پیغمبر بود و برای نجات اینها با تمام وجود حتی دست زن و بچهش رو گرفته بود، اومده بود، امام رو تنها گذاشتن. انسان اینطوریه، انسان خیلی پسته‌تر از هر درنده ای میشه اگر از محضر خدا جدا بشه، خدا را شاهد اعمال خودش ندونه. کار انسان به اینجا میکشه، میهمان کشی میکنه و قلب نازنینه پیغمبر اسلام و همه انبیا رو ذریحه‌دار میکنه. و هر انسانی فرق نمیکنه، به قول مرحوم محمد جواد مغنیه میگه اگر انسان بی خدا باشه، از نظر اعتقادی و اخلاقی و رفتاری پای بند به بندگی خدا نباشه، جز غرور و خودخواهی و تکبر در زندگی از او چیزی شما نخواهید دید. بعد نقل میکنه که میگه بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از آنی که امریکا و انگلیس و به اصطلاح چین و اینها پیروز شدند، چرچیل و استالین و روزولت رؤسای جمهور و نخست وزیرهای آمریکا و روسیه و انگلیس، چرچیل نخست وزیر انگلیس، روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین رئیس جمهور روسیه، اینا خواستن در بوداپست یک جلسه تشکیل بدن. قرار شد که وارد اون جلسه ای که بشن، چه اول وارد بشه بینشون شدیداً رقابت ایجاد شد. خیلی طول کشید. چیکار باید کرد؟ تنها چیزی که مشکل حل کرد اینا یک اتاقی و یک جایی رو پیدا کردن که 3 در داشته باشه که هر کدوم از اینها از 1 در وارد جلسه بشن و الا چرا تو اول جلوتر از من وارد بشی؟ چرا اون یکی اول وارد بشه من نشم؟ بشر و انسان این چنینه. اگر بندگی بر خدا و دین خدا پای بندی نداشته باشه، یک انسان خودخواه، خودپرست، سودجو و کانون تمام رذایل اخلاقی، فاقد هر شرف انسانی خواهد بود. ولذا شما میبینید عمر بن سعد براحتی برای رسیدن به دنیا دستش رو به خون عزیز زهرا آغشته میکنه. این سنین هست. به خدا پناه ببریم. خداوندا در این شب زیارتی امام حسین به آبروی امام حسین علیه السلام قسمت میدهیم، به ما توفیق اعتقاد صحیح و سالم، ایمان کامل، توفیق اخلاق قرآنی و رفتاری که مورد پسندت باشه به ما عنایت بفرما. گناهان ما را، گناهان پدر و مادر ما را ببخش و بیاموز. اساتید ما را همشون رو غریق رحمت و مغفرت خودت قرار بده. سلام ما را به حضور عزیز زهرا حجتت امام زمان ما برسان. او را هر جا تشریف دارند از همه بلاها حفظ و حراست بفرما. قلب نازنینش را از ما راضی بفرما. چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما. در ظهور اون حضرت تعجیل عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر می کنم از تک تک عزیزانی که ما را از دعای خیرشون فراموش نکردن. خداوند عاقبت به خیری بر تک تک شما، خانواده محترم شما، بچه های شما عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بقائمهم ولغن اغضاءهم ولغن من ظلمهم. اللهم اجعلنا في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.